گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، های گوش به گوش، به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پاس به گوش.
صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات او و رادیو لورا، لورا داستی شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیش داد، همچنین در یوتیوب سری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 8 ماه فوریه 2021 برابر با 20 بهمن ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم از مرجان.
سوار که از راه بیاد گلای بهار وا میشن، از زیر خاک خسته جوونه ها باز پا میشن، به احترام مهمون تو باغچه صف میکشن، برای دیدن یار همه مهیا میشن، برای دیدن یار همه مهیا میشن. چشم به راه باشی، کوچه ها رو آب بپاشی، نگو که این زمستون همیشه مونده گاره، میاد همون که حرفاش نوید نوبهاره. چه ها رو آب بپاشید، نگو که این زمستون همیشه مونده گاره، میاد همون که حرفاش نوید نوبهاره. دلش شور میزنه دمدمای اومدنه، اومدنه اون که با شادی قصه رو خط میزنه. بهار ما میگن همین امروز و فردا میرسه، نقره میپاشه آسمون، چشم ستاره روشنه. چشم به راه باشید، کوچه ها رو آب بپاشید، نگو که این زمستون همیشه مونده گاره، میاد همون که حرفاش نوید نوبهاره. We'll be right back. خیسه. چشم برا هاشی کوچه ها رو آب بپاشی، نگو که این زمستون همیشه مونده گاره، میاد همون که حرفاش نوید نوبهاره.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. رفتار وحشیانه بازجویان با دختر 17 ساله در مریوان. یک دختر جوان شاعر در مریوان توسط اداره اطلاعات شهرستان به صورت غیرقانونی احضار و بازداشت شد. بر پایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاو، پنجشنبه 16 بهمن 1399 برابر با 4 فوریه 2021 آرزو مصطفایی شاعر و نویسنده اهل مریوان با تخلص انسک از طریق تهدید تلفنی به اداره اطلاعات مریوان احضار و متعاقبا بازداشت شد. به گفته یک منبع مطلع، اداره اطلاعات روز چهارشنبه این شاعر جوان را احضار کرده بودند که وی از رفتن به اداره اطلاعات خودداری کرده و روز پنجشنبه وی را تهدید کردند که اگر خودش به اداره اطلاعات مراجعه نکند بازداشت خواهد شد. یکی از نزدیکان خانواده مصطفی ضمن تایید این خبر به خبرنگار نگاو اعلام کرد که آرزو روز پنجشنبه پس از مراجعه اداره اطلاعات بازداشت و روز شنبه 18 بهمن ماه و پس از 3 روز و عقص تعهد کتبی از وی آزاد شده است. این منبع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در این باره گفت آرزو در حین بازداشت به شدت مورد آزار و ضرب و جرح بازجویان قرار گرفته، به نحوی که آثار کبودی به دست ها و صورت وی هنوز مشهود است. به گفته وی آرزو مصطفی پس از شرکت در برنامه های در شبکه های تلویزیونی کورد کانال، آریان تیوی و ژن تیوی احضار و بازداشت شده و پس از آنکه از وی تعهد گرفتند که دیگر در برنامه های شبکه کردی حضور نیابد و از سرودن اشعاری با مضامین حقوق ملی کردها خودداری کند، آزاد شده است. گفتنی است که 3 سال پیش و زمانی که آرزو در دوم راهنمایی مشغول تحصیل بوده، به خاطر سرودن شعری تحت عنوان وطن توسط اداره اطلاعات احضار و به طور شفاهی از وی تعهد گرفته بودند که دیگر در این زمینه کار نکند. آرزو مصطفایی سال 1184 برابر با 2004 میلادی در شهر مریوان متولد و به زبانهای کردی، فارسی، شعر و داستان می نویسد و به انگلیسی نیز آشنایی دارد و همینک در مقطع دبیرستان مشغول ادامه تحصیل است. بازداشت وی کاملا غیرقانونی و نقض حقوق حمایتی در خصوص نحوه احضار و بازجوی اطفال زیر 18 سال حتی بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی بوده. با توجه به صغر سن و عدم وجود هر گونه سازوکار قانونی نسبت به نیروهای امنیتی در کردستان، مسئولیت هر گونه بازداشت آتی یا اتفاق غیر مترقبه متوجه کلیت دستگاه امنیتی خواهد بود. بازداشت این شاعر جوان در حالی است که اواخر دی ماه نیز نیروهای امنیتی در شهر بانه یک شاعر جوان را با هویت ترانه محمدی ربوده و وی را تهدید به بریدن زبانش کرده بودند. برجام و واکنش جمهوری اسلامی به اظهارات جو بایدن. وزیر خارجه رژیم ملاها در واکنش به اولین اظهار نظر رئیس جمهور امریکا درباره برجام مبنی بر اینکه تحریم‌ها لغو نمی‌شود گفت بایدن فرصت دارد اظهارات خود را اصلاح کند. در سایت رمپرس نیوز آمده بود که شبکه CBS نیوز ویدئوی کوتاهی از مصاحبه خود با جو بایدن رئیس جمهور امریکا را منتشر کرده که در آن بایدن پاسخ‌های کوتاهی با بله یا خیر در جواب مجری برنامه که درباره برجام سوال می‌کند می‌دهد. و در پاسخ به سوال مجری برنامه CBS نیوز که می‌پرسید آیا ایالات متحده اول تحریم‌ها را برخواهد داشت تا رژیم ایران به پای میز مذاکره بازگردد، گفت نه. بایدن در ادامه در پاسخ به سوال مجری که پرسید آیا آنها ابتدا باید به غنی‌سازی اورانیوم پایان دهند، سر خود را به نشانه تایید تکان داد. به گزارش یورونیوز منابع خبری از قول یک مقام امریکایی خبر دادند که منظور آقای بایدن توقف غنی‌سازی فراتر از برجام بوده است. وزیر خارجه ملاها در یک گفتگوی تلویزیونی در این باره گفت بایدن هنوز تصمیم نگرفته که می‌خواهد چه کار کند. آنها باید تصمیم بگیرند سیاست ترامپ را ادامه می‌دهند یا سیاست جدید اتخاذ می‌کنند. ظریف همچنین درباره پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه گفت: مذاکره‌ای نداریم که سعودی‌ها در آن باشند. این در حالی است که مکرون گفته ما باید مذاکره جدیدی را با رژیم ایران به سرانجام برسانیم که در آن شرکای اصلی منطقه هم حضور داشته باشند. رئیس جمهور فرانسه تأکید کرد این دستور کار جامع اکنون باید مورد مذاکره قرار گیرد، اما حل این مشکل بدون اطمینان از اینکه همه کشورها با این دستور کار جدید موافقت کنند غیر ممکن است. قدرتی که بایدن از ترامپ به ارث برده است، رادیو بین المللی فرانسه در گزارشی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور جدید امریکا اعلام کرد قول بازگشت به توافق هسته‌ای وین به معنای بازگشت به شرایط و اوضاع احوال سال 2015 روزی که توافق وین به امضا رسید نیست. بایدن در مقاله خود در CNN گفته بود من درباره تهدیدهای رژیم ایران بر ضد منافع امنیتی امریکا، دوستان و همپیمانان ما و حتی مردم ایران توهمی ندارم، اما برای سخت گرفتن بر آنها راه هوشمندانه تری وجود دارد. این منبع افسود در سیاست خارجی بایدن نکته مبهم و توپهلویی درباره رژیم ایران و توافق هسته‌ای وین نمی‌بینیم. ظاهر قضیه نشان می‌دهد که دولت بایدن نمی‌خواهد به زودی به سادگی و بدون قید و شرط با جمهوری اسلامی وارد مذاکره شود. به گفته ریچارد گولدبرگ، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و مشاور پیشین دولت ترامپ در امور مربوط به ایران، بازگشت به توافق هسته‌ای وین به صورتی که در 2015 تنظیم و امضا شد دیگر ممکن نیست. مذاکرات اکنون باید در چند زمینه انجام گیرد. باید تهدیدهای دیگر از جمله تهدید تروریستی، تهدید موشکی و مسئله حقوق بشر را نیز بر تهدید هسته‌ای افزود. درباره همه این مسائل باید به طور جامع به توافق رسید، زیرا اگر تحریم‌ها تنها برای یکی از آنها سبک‌تر شود، یعنی اینکه ما در نهایت به رژیم ایران همه آنچه را که نیاز دارد دو دستی تقدیم می‌کنیم. به گفته این پژوهشگر اگرچه در پایه‌های حزب دموکرات هستند کسانی که بازگشت صاف و ساده امریکا را به توافق هسته‌ای وین توصیه می‌کنند، زیرا آن توافق را میراث اوباما و وسیله‌ای برای مخالفت با سیاست‌های ترامپ می‌دانند، اما آنچه از زبان تیم بایدن می‌شنویم به ما اطمینان می‌دهد که دولت بایدن برای بازگشت برجام عجله‌ای ندارد و به خود فرصت خواهد داد تا متن تازه‌ای را جایگزین توافق کهنه و روی پایان کند که دست و پای امریکا را بسته است. گولدبرگ معتقد است زمان به نفع امریکا عمل می کند، زیرا رژیم ایران تهدید نظامی امریکا را بر بالای سر خود احساس می کند و می دانند که اگر در راه رسیدن به بمب هسته‌ای شتاب کنند، ارتش‌های اسرائیل و امریکا مهلت نخواهند داد. در اوضاع و احوالی که رژیم ایران از نقدینگی محروم است و امیدی به کاهش تحریم‌ها ندارد، دولت بایدن از خود فشار عظیمی برخوردار است و این قدرت را از دولت ترامپ به ارث برده است. هزینه بیت کوین چینی‌ها عجیب مردم ایران. به گزارش ایران پرس نیوز، خیار در بازار تهران به 20,000 تومان رسید. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی علت گرانی خیار را سرمازدگی جاریس های خیار در جیرفت کرمان دانسته و به ایسنا توضیح داده که معمولاً در زمستان جیرفت کرمان مرکز تولید خیار بوته جالیزی و گلخانه است که سرما باعث کاهش تولید شد. به گزارش تجارت نیوز در این میان بسیاری از کشاورزان با اشاره به قطع برق و گاز گلخانه ای آنها را عامل سرمازدگی محصولاتشان می دانند، اما قطع برق فقط دامنه کشاورزان را نگرفته و در هفته‌های گذشته برق بسیار از شهرک‌های صنعتی و کارخانه ها هم قطع شد. گرانی و کمبود کالا آثار قطع برق. صابر پرنیان مدیر عامل شهرک‌های صنعتی تهران با اشاره به نقش استخراج بیت کوین در قطع برق گفته بود که قطع برق 2300 واحد صنعتی بدون اطلاع قبلی اتفاق افتاده و این موضوع خسارت زیادی به خطوط تولید وارد کرده و محصولات و مواد اولیه را از بین برده. در همین زمینه محسن نقباشی دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور هم گفته بود که تأثیر قطع برق در صنایع غذایی خیلی سریع خود را نشان می‌دهد و بازار حتی اکثر تا چند هفته بعد با کمبود و گرانی محصولات روبرو می شود. علاوه بر صنایع غذایی، تولید کنندگان سایر کالاها هم از تاثیر قطع برق در افزایش قیمت کالا گفتند. به عنوان نمونه عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان به مهر گفته است که گاز صنایع سیمان از 23 آذر قطع شد و تا جایگزین شدن مازوت فرایند طولانی شد. هرچند ما از موجودی کلینگر خود استفاده کردیم، اما متاسفانه ناگهان برق کارخانه هم قطع شد و عملا آسیاب کارخانه از کار افتاد و کوره ها غیر فعال شدند. به همین دلیل نتوانستیم طبق برنامه سیمان تولید و توزیع کنیم و همین مسئله باعث افزایش قیمت سیمان شده است. در این میان شرکت برق اعلام کرد که به دلیل کمبود گاز تامین سوخت نیروگاه‌های برق با مشکل مواجه شده و تولید برق کاهش داشته. هرچند که شرکت ملی گاز این ادعا رد کرد، اما با وجود کمبود برق و خاموشی معابر شهری، رضا اردکانیان وزیر نیرو خبر داده بود که صادرات برق به عراق از سر گرفته شده است. مزارع بیت کوین لهستان، هند و ترکیه در ایران. برخی دیگر از متولیات هم از نقش مزارع بزرگ استخراج بیت کوین در قطع برق خبر می‌دادند. مزارعی که گفته می‌شود بزرگترینشان متعلق به چینی هاست. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران هم گفته بود که استخراج بیت کوین عامل قطع برق است. از آن سمت مجید رضا حریری رئیس اتاق ایران و چین میگوید که چرا باید فقط نام چینی ها مطرح شود و از مزارع بیت کوین لهستانی ها، هندی ها و ترکیه ها در ایران حرفی زده نمی شود. نتیجه تحقیقات درباره قطع برق در ایران، تلویزیون فرانس 24 گزارش داد. تحقیقات در مورد ایران نشان می‌دهد که قطعی برق عظیم در این کشور به دلیل تجارت مزارع بیت کوین چینی است. اکثر این مزارع در ایران متعلق به شرکت‌های چینی است که حضور خود را تا حد ممکن مخفی می‌کنند. تحقیقاتی که توسط سردبیر فرانس 24 انجام شده این ردپاها را پیدا کرده است. تنها کسانی که رابطی قوی با سپاه پاسداران دارند می‌توانند این مزارع بیت کوین را تأسیس کنند. بیت کوین ارز اینترنتی است که ارزش آن به صورت در حال گسترش است. بیت کوین امروزه با یک کمی بیش از 27000 یورو تجارت می شود، ولی تولید آن پرهزینه است و به هزاران کامپیوتر و سیستم‌های زنجیره‌ای خنک کننده در مراکز موسوم به مزارع بیت کوین نیاز دارد. آن کشورهایی که در حال مزارع بیت کوین ایجاد می شود سودمندترین هستند که مانند مورد ایران تولید برق در آنها به وفور یا با هزینه پایین وجود دارد. برخی از شرکت‌های چینی به سرعت از این فرصت استفاده کرده و در تولید بیت کوین در ایران سرمایه‌گذاری کردند. این منبع افسود، ولی چینی‌ها امروز در ایران با دو مشکل مواجهند: با قطعی برق و افزایش احساسات ضد چینی در میان مردم که چین را حامی اصلی حکومت مذهبی می‌دانند که بر این کشور حکومت می‌کند. اولین جلسه دادگاه لابیگر جمهوری اسلامی در آمریکا. اولین جلسه دادگاه کاوه افراسیابی به اتهام مزبگیر ثبت نشده جمهوری اسلامی در امریکا که مقالاتی در نیویورک تایمز در تبلیغ اهداف رژیم ملاها به چاپ رسانده روز چهارشنبه 22 بهمن 99 در نیویورک برگزار می شود. افراسیابی که در حبس خانگی است با پابندی الکترونیکی کنترل می شود و فقط 4 ساعت در هفته اجازه خروج از منزل را دارد. گرگ‌های در لباس گوسفند. سایت UPI در مطلبی با عنوان جاسوس ایرانی دستگیر شده توسط FBI گرگی بود در لباس گوسفند. درباره دستگیری کاوه افراسیابی، مأمور مخفی جمهوری اسلامی در امریکا که از پوشش خبرنگاری استفاده می‌کرد، نوشت کاوه لطف‌الله افراسیابی به عنوان یک کارشناس بی‌طرف به مدت 13 سال نزد قانونگذاران و رسانه‌های امریکا به تبلیغ محسنات رژیم ملاها می پرداخت. این منبع افسود حداقل تا زمانی که FBI این واقعیت را کشف کرد بیش از 265,000 دلار از طریق نمایندگی دائمی رژیم ایران در سازمان ملل در نیویورک به وی پرداخت شده بود که نقض آشکار قانون ثبت نمایندگان خارجی است و یک لابیگر ماهر در مورد اعتماد بود. گرگی بود در لباس گوسفند. زنگ خطر برای لابیگران جمهوری اسلامی در امریکا. چهارشنبه که بهمن. سنت شکنی پاپ، اولین زن به شورای کلیسای کاتولیک راه یافت. کاردینال ماریو درچ دبیرکل شورای کلیسایی گفت که این انتصاب نشان می‌دهد که پاپ مایل به مشارکت دادن بیشتر زنان در فرایند تصمیم‌گیری در کلیسا است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان با زیر پا گذاشتن سنت‌ها برای اولین بار یک زن را به مقامی ارشد در شورای کلیسایی اسقف‌ها منصوب کرد. به گزارش روزنامه گاردین، ناتالی بوکوارت اولین زنی است که به این سمت منصوب می‌شود و از حق رأی برخوردار است. این بانو 52 ساله یکی از دو فرد جدیدی است که برای این پست به شورای کلیسایی پیشنهاد داده شده بود. این شورا نهادی از اسقف هاست که مسائل اصلی تعالیم را مورد مطالعه قرار می دهند و ناتالی از سال 2019 میلادی در آنجا مشاور بوده است. کاردینال ماریو گرچ دبیر کل شورای کلیسایی گفت که این انتصاب نشان می دهد که پاپ مایل به مشارکت دادن بیشتر زنان در فرایند تصمیم گیری در کلیساست. و افزود در دوره‌های قبل تعداد زنانی که به عنوان کارشناس و مستمر مشارکت داشتند افزایش یافته، اما با انتصاب خواهر ناتالی به کوارت و امکان مشارکت وی در رأی گیری بابی جدید گشوده شده است. شورای کلیسایی متشکل از اسقف‌ها و کاردینال‌هاست که از حق رأی برخوردارند. این شورا همچنین در برگیرنده کارشناسانی است که نمی‌توانند رأی دهند. پاپ فرانسیس به نوعی نشان داده که خواستار اصلاح شورای کلیسایی به انتصاب زنان در کلیسا و همچنین اعطای نقش بیشتری به افراد غیر روحانی در کلیساست. بوکوارت دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت از مدرسه معتبر تجارت پاریس است و در بوستون امریکا نیز تحصیل کرده است. ایران غارتگری که مالیات نمیدهد اما نظری میدهد. سایت اقتصاد 24 در گزارشی نوشت شاید به گفته متولیان هیچ نگرانی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد، اما گرانی مواد غذایی به جای رسیده که بسیار از اقلام مورد نیاز خانوار از سبد غذایی حذف شدند. متولیان افتخار میکنند که کمبود کالا نیست در حالی که مردم قدر خرید ندارند. این در حالی است که حسن خمینی نوه بنیانگذار حکومتی که مردم ایران را به فقر و فلاکت کشانده هفته گذشته بر سر قبر پدر بزرگش به وضعیت بحرانی کشور اشاره کرد و گفت هر کسی دلسوز نظام است. این را می داند که هیچ چیزی در حال حاضر مثل مشکل معیشت مردم، گرانی، بیکاری و فقر نمی تواند به سستی پایه‌های نظام منجر شود. امروز جمهوری اسلامی باید از هر چیزی می تواند استفاده کند تا مشکلات معیشتی مردم برطرف شود. پاسخ نگرانی های نوه خمینی را محمود جامساز اقتصاددان اینگونه بیان می کند. مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران راند و فسادی است که اقتصاد دلالی را شکل داده است. تعداد دلال ها در ایران به نسبت حجم جمعیت بسیار بیش از سایر کشور هاست. در واقع اقتصاد دلالی محصول اقتصاد دولتی رانتی است، چرا که فضا برای سوء استفاده های اقتصادی و فساد وجود دارد. تا عده معدود به سودهای هنگفت برسند، همین هم باعث کوچک شدن سبد معیشتی خانواده ها می شود. سازمان شفافیت بین الملل گزارش سالانه خود را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی در شمار فاسدترین حکومت های جهان از منظر مالی قرار دارد. به گزارش رامپرس نیوز، آمار تأمل برانگیزی از ازدواج زیر 15 ساله در ایران. رئیس سازمان اجتماعی در ایران اعلام کرد از 25,000 ازدواج که در 9 ماه ابتدای سال در سن کمتر از 15 سال صورت می‌گیرد، 14,629 ازدواج در سن 14 سالگی بوده و 9,536 ازدواج نیز در سن 13 سالگی انجام شده است. به گزارش ایلنا، تقی رستم‌وندی معاون وزیر و رئیس سازمان اجتماعی کشور گفت در کشور ما اساساً این کلید واژه کودک همسری جایی نه تنها جایی ندارد بلکه کاربردی هم ندارد و در حقیقت ما با ازدواج پیشرس مواجه هستیم. وی ادامه داد به دختران کمتر از 13 سال از آنجا که با حکم دادگاه و اثبات آمادگی و بلوغ جسمی دختران حکم قضایی بر ازدواج داده می شود. بنابراین ما چیزی به عنوان کودک همسری به معنایی که در ادبیات جهانی وجود دارد در کشور ما نداریم. یعنی در مسیر قانونی این کار انجام می شود. به عنوان مثال اگر دختر 13 ساله یا کمتر از 13 سال دختر بود که قاضی حکم برای ازدواج نمی داد. در روستاها دخترانی در سن 13 سال هستند که آمادگی جسمانی برای ازدواج دارند. رئیس سازمان اجتماعی کشور تصریح کرد به جهت رعایت اقتضائات فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی در نقاط مختلف کشور ما در روستاها دخترانی داریم که در همین سن 13 سال هستند و آمادگی جسمانی برای ازدواج دارند. این افراد برای ازدواج به دادگاه مراجعه می‌کنند و قاضی بعد از اثبات و وجود مستندات و شواهد حکم می‌دهد که این دختری 13 ساله آمادگی ازدواج دارد. لذا با آن کودک همسایه نمی‌گویند، چرا که کودک نمی‌تواند ازدواج کند. یک زن افریقایی رئیس سازمان تجارت جهانی می شود. گروه بین‌الملل گزارش کرد نگوزی بکنجو ایوالا رئیس آینده سازمان تجارت جهانی خواهد بود. جو بایدن از نامزدی اقتصاددان نیجیری برای این مقام حمایت کرده است. او نخستین زن افریقایی در رأس سازمان پر اهمیت خواهد بود. نگوزی بکنجو ایوالا وزیر دارایی پیشین نیجریه قرار است به زودی ریاست سازمان تجارت جهانی را به عهده گیرد. چنانچه ریاست نگوزی اوکونجو ایوالا تایید شود، او نخستین زن و نخستین فرد آفریقایی بر رأس سازمان تجارت جهانی خواهد بود. حرکت تازه بایدن به معنای فاصله گرفتن از دیدگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین است که ترجیح میداد یومین کی وزیر بازرگانی کره جنوبی ریاست سازمان تجارت جهان را عهده‌دار شود. به دنبال اعلام نظر کاخ سفید، یومون کی از نامزدی خود برای عهده‌دار شدن مقام یاد شده کنار گرفت. مقام‌های بازرگانی امریکا نگوزی اوکونجو ایوالا را اقتصاددانی شایسته و آشنا با مناسبات بین‌المللی دانسته و از نامزدی او در رأس سازمان تجارت جهانی حمایت کردند. ایالات متحده امیدوار است که با انتخاب نگوزی اوکونجو ایوالا به مقام دبیر کلی سازمان تجارت جهانی اصلاحات بنیادین ضروری در این سازمان جامع عمل بپوشد. دبیر کل سازمان تجارت جهانی معمولاً از سوی 164 عضو این سازمان انتخاب می شود. اما دونالد ترامپ برخلاف عرف رایج در ماه اکتبر مخالفت خود را با نامزد برگزیده اعضای این سازمان آشکار کرد. ترامپ تهدید کرده بود که به خاطر کشمکش با چین و اختلاف نظر با سیاست‌های سازمان تجارت جهان امریکا را از این نهاد بین‌المللی بیرون ببرد. نگوزی اوکونجو ایوالا خانم اقتصاددان 66 ساله نیجریه‌ای در دانشگاه معتبر امریکای تحصیل نموده و پیش از این مدیر اجرایی بانک جهانی بوده است. او در میهنش نیجریه اولین زن وزیر خارجه کشور بود و دو بار سرپرستی وزارت دارایی را به عهده داشت. پایان بخش اخبار. ترانه کوروش بیدار شد.
همان سرخ بوش پرچمدار، تو شلاقی، تو حلاجی، سیاه بوش تبرداری. اگر امروز می رخصم به روی دار، ولی هوشیارم و بیدار. منم آن قهرمان سرخ، تو بیاری، منم تکرار فریاد هزاران یار، منم تکرار فریاد هزاران یار.
دوستان گرامی، امروز کتاب جنس ضعیف از اوریانا فالاچی را به هم میشنویم.
نام کتاب جنس ضعیف، گزارشی از وضعیت زنان در جهان. نویسنده اوریانا فالاچی، ترجمه یغما گلرویی، خوانش هانا معصومی. سال شمار اوریانا فالاچی 1929، 29 ژوئن تولد در شهر فلورانس ایتالیا. پدرش نجار و از رهبران نهضت مقاومت ضد فاشیست و مادرش خانه‌دار بود. 1944، پیوستن به پارتیزان‌ها و جنگ در جبهه ضد فاشیستی. 1950، آغاز فعالیت مطبوعاتی در روزنامه ایل ماتینو دلیتالیا چنترال. 1958، انتشار کتاب هفت گناه هالیوود. 1961، انتشار کتاب جنس ضعیف. 1962، انتشار کتاب پنلوپه به جنگ می رود. 1963، انتشار کتاب لایم لایت و خودپرست ها. 1965، انتشار کتاب اگر خورشید بمیرد. 1967، فعالیت به عنوان خبرنگار جنگی در جنگ‌های ویتنام، هند و پاکستان، خاورمیانه و آمریکای لاتین. 1968، ضرب و جرح و اصابت سلگلوله به وی توسط ارتش مکزیک. 1969، انتشار کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ. 1970، انتشار کتاب آن روز در ماه. 1972، دریافت جایزه های سنت وینسنت و بان کارلا برای کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ. 1973، آشنایی با آلساندرو پاناگولس، مبارز یونانی، و ارتباط عاطفی میان آن دو که بعدها در کتاب یک مرد به شرح آن پرداخت. 1974، انتشار کتاب مصاحبه با تاریخ. 1975 انتشار کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد. 1976 مرگ مشکوک آلساندرو پاناگولیس در حادثه ی رانندگی. 1979 انتشار کتاب یک مرد، دریافت جایزه ویارجو برای همین کتاب. 1990 ابتلا به سرطان سینه. 1992 انتشار کتاب انشالله. 1993 دریافت جایزه آنتیپ برای کتاب انشالله. 2001 انتشار کتاب خشم و غرور. 2004 انتشار کتاب مصاحبه اوریانا فالچی با اوریانا فالچی و نیروی برهان. سال 2005 پس از سالها اقامت در آمریکا بازگشت به ایتالیا برای معالجه بیماری. دریافت جایزه تیلر از مرکز مطالعات فرهنگ عامه نیویورک. دریافت مدال طلایی شهر میلان و دریافت مدال ملی آموزش و پرورش ایتالیا. و سال 2006 15 سپتامبر درگذشت در شهر فلورانس. نام کتاب جنس ضعیف، گزارشی از وضعیت زنان در جهان، نویسنده اوریانا فالچی، ترجمه یغما گلرویی، خوانش هانا معصومی. پیشاپیش از هر گونه اشتباه در تلفظ و ادای کلمات پوزش می‌طلبیم. تابستون بود. مدیر روزنامه ازم پرسید حاضر یه سفر به دور دنیا بری و از چند تا کشور شرقی گزارش بگیری؟ گفتم آره، اما درباره چی باید گزارش بنویسم؟ درباره وضعیت زنان اونجا. بعدش اضافه کرد باید منتظر رسیدن زمستون بمونم تا بارونا و سیلای فصلی کشور شرقی تموم بشن. همیشه سعی می‌کردم تا اونجا که میشه درباره زنا و چیزایی که به اونا مربوطه چیزی ننویسم. نمیدونم چرا از این کار ناراحت می‌شدم و کل ماجرا به نظرم مسخره میومد. آخه مگه زنا از یه نژاد دیگه‌ان یا از یه سیاره دیگه اومدن که باید جداگونه و تو بخش خاصی از روزنامه درباره‌شون مطلب نوشت؟ مثل بخش ورزشی یا سیاسی یا هواشناسی. زن و مرد واسه زندگی کردن کنار هم به وجود اومدن و از اونجا که این موضوع برعکس نظر یه عده منحرف خیلی هم لذت بخشه، دلیل نداره جوری به زن ها نگاه کنم که پنداری توی کره دیگه زندگی میکنن و خود به خود آبستن میشن. هرچی مردا دوست دارن ممکنه زن ها رو هم به خودش جلب کنه. مردای عادی زیادی رو میشناسم که عاشق مجله زنونه هارپرز بازاران و زنایی که همیشه تایمز رو کلمه به کلمه دوره میکنن. هیچ کدوم از اون مردا و زنها هم واسه این کارشون باشورتر یا بیشورتر از مردا و زنای دیگه به حساب نمیان. واسه همین وقتی ازم میپرسن شما درباره زنا مطلب مینویسین، کفری میشم. اما چون این دفعه پای مسافرت به شرق میون بود، خودم رو کنترل کردم و به مدیر روزنامه گفتم درباره پیشنهادش فکر میکنم. فکرامو کردم. اولش تصمیم گرفتم دور این مسافرت رو فاکتور بگیرم و گزارشی که بهش اعتقاد ندارم رو ننویسم و واسه چند وقت موضوع رو تموم شده میدونستم. بعدش ماجرایی پیش اومد. دختر یکی از دوستان واسه شام دعوتم کرده بود و وسط غذا خوردن یهو بغضش ترکید و تو گریه بهم گفت آدم خیلی بدبختیه. اون دختر همه چی داشت: قشنگی، خونه شخصی، استقلال، شغلی که خیلی مردها براش پرپر می زدن. خلاصه از اون دخترایی بود که مردم بهشون خوشبخت می گفتن و هیچ کس به سرش نمی زد که همچین آدمی ممکنه حس بدبختی کنه. واسه دلداری دادنش از چیزایی که داشت و دیگرون نداشتم براش گفتم. تو گریه بهم گفت خیلی احمقی، من واسه داشتن همین چیزای مزخرف ناراحتم. تو فکر میکنی اگه یه زن بتونه شغلی که اغلب مال مرداشو داشته باشه یا حتی رئیس جمهور بشه خوشبخته؟ آه خدا، چقدر دلم میخواست تو کشوری به دنیا اومده بودم که به زن محل سگم نمیذارن. تمام ما زنها آدمای بیخاصیتی هستیم. حرفای اون شب دختر دوستم نگرانم کرد. مثل یه آدم که ندونه گوش داره، چون صبح که بیدار میشه گوشای سر جای قبلی هن. اما یه روز گوش درد میگیره و گوشاش یادش میافتن. خب منم یهو این رو فهمیدم که مشکلای مردا به چیزایی مثل نژاد یا پول و شغل برمیگرده، اما مشکلای زنا دور یه موضوع برمیگرده: زن به دنیا اومدن. منظورم فرق فیزیکیشون با مردا نیست، منظورم تابوهایی که این فرق ظاهری به زندگی زنا تزریق میکنه. تو چین پای کدوم مرد رو تمام عمر با باند میبندن تا از 9 سانتی متر بزرگتر نشه؟ کدوم مرد ژاپنی وقتی زنش بفهمه قبل ازدواجش با یه زن دیگه هم رابطه داشته کشته میشه؟ حتی تو لغتنامه هم کلمه باکره رو واسه زن به کار میبرن و استفاده کردنش واسه یه مرد خنده داره. تمام اتفاقا واسه زن افتاده و هنوز میفته. اونجا بود که فهمیدم پیشنهاد مدیر روزنامه میتونه به یه گزارش مهم ختم بشه. جالب بود که از نزدیک با زنهای کشورهای دیگه باشم و بفهمم اونا از دختر دوست من که اونجوری زار میزد خوشبخترن یا بدبختر. وقتی زمستون رسید و فصل بارونای فصلی تو شرق تموم شد، به مدیر روزنامه گفتم واسه مسافرت آمادم. سعی کردم واسه مسافرت یه مسیر خوب انتخاب کنم. اگه میخواستم دور تا دور دنیا رو بگردم و به تمام کشورها سر بزنم، موضوع خیلی کش پیدا میکرد و بعید نبود تو اون فاصله فضانوردا به مریخ برسن و بتونن از زنای مریخی گزارش بگیرن، و اون وقت دیگه موضوع زنای شرقی پیش گزارش اونا خوندنی نبود. تازه من نمیخواستم یه گزارش درباره مردم شناسی بنویسم و بگم اسکیموها چجوری سگ آبی رو میپزن و چیزای دیگه. میخواستم این مسیر رو طی کنم و از مشکلهایی که تابوهای اجتماعی تو اون کشور واسه زنا پیش میارن بنویسم. به این نتیجه رسیدم که بهترین مسیر همون مسیری که فیلیس فاگ رفت، یعنی از ایتالیا به پاکستان، بعد هندوستان، بعد اندونزی، بعد چین، بعد ژاپن، بعد هاوایی و از هاوایی آمریکا و دوباره ایتالیا. البته همونجا که بعد تو این گزارش میخونین، چین به من ویزا نداد و مجبور شدم به هنگ کنگ اکتفا کنم. مثل فلیس فاگ یه همسفر لازم داشتم. همسفرم دویلیو پالولتلی عکاس روزنامه بود که به خاطر برابری زن و مرد لازم نبود هیچ کدوم از چمدونای من رو برام بیاره. قبل از شروع سفر من و دویلیو رفتیم اداره بهداری و اونجا یه عالمه آمپول بهمون زدن تا وبا و حسبه و تب زرد و آبله نگیریم. واسه خوردن اون مهرای احمقانه به پاسپورتامون که بهشون ویزا میگن و خدایان کاغذبازی واسه گذشتن از مرزها تعیینشون کردن، چند تا فرم پر کردیم. بعد به حرفای مدیر روزنامه که میگفت نباید چیزای جالب اون کشورا چشمامونو روی حقایق تلخ ببنده، با یه دقت دروغی گوش دادیم و سفر شروع شد. 10 تا دوربین عکاسی، یه ماشین تایپ، 2 تا بلیط هواپیمای کت و کلو و بالاخره کلی سوال بی جواب رو با خودمون میبردیم. میدونم که امروز خیلی از تاجرها میتونن یه روزه به هر جایی از دنیا که میخوان برن. خودم هم اگه میخواستم یه روزه برم تهران یا نیویورک میتونستم. چون تو زمانه ما ممکنه یه مقاله با یه روز دیر چاپ شدن تاریخ گذشته بشه. باید اعتراف کنم واسه رفتن به این سفر شوق و ذوق داشتم. حتی دوستایی که خدای بیخیالی و زندگی روزمره بودن هم نمیتونستن نسبت به این مسافرت بی تفاوت باقی بمونن و به هم نصیحت میکردن که مواظب باش، زیاد نزدیک محله‌های ممنوعه نرو، یادت باشه تو اون کشورها مار زیاده. حتی دویلیو که مثل تموم رومیا اگه یه مریخی هم جلوش سبز بشه خمیازه میکشه و روش رو برمیگردونه، واسه این سفر هیجان زده شده بود و میپرسید راسته که تو ژاپن زنای برهنه مردا رو همون میکنن؟ یا شنیدی تو هنگ کنگ پیدا کردن زنای قشنگ خیلی راحته؟ یا راست میگن زنای هندی 46 را واسه همخوابی بلدن؟ البته سوالای دویلیو اصلا جنبه خبری نداشت و از وقتی هواپیما تو روم از روباند بلند شد، فکر به چیزایی که وقت برگشتن از دخترای ژاپنی و هندی و هنگ کنگی واسه رفقاش تعریف میکنه، نیشش رو وا کرده بود. تو هواپیما ممنون دختر غمگین دوستم بودم که گرگیهاش باعث شده بود به این سفر برم و با خودم گفتم من یه زنم که مأموریت مهمی رو قبول کرده. تابستون بود. مدیر روزنامه ازم پرسید حاضر یه سفر به دور دنیا بری و از چند تا کشور شرقی گزارش بگیری؟ گفتم آره، اما درباره چی باید گزارش بنویسم؟ درباره وضعیت زنان اونجا. بعدش اضافه کرد باید منتظر رسیدن زمستون بمونم تا بارونا و سیلای فصلی کشور شرقی تموم بشن. همیشه سعی میکردم تا اونجا که میشه درباره زنا و چیزایی که به اونا مربوطه چیزی ننویسم. نمیدونم چرا از این کار ناراحت میشدم و کل ماجرا به نظرم مسخره میومد. آخه مگه زنا از یه نژاد دیگه هن؟ یا از یه سیاره دیگه اومدن که باید جداگونه و تو بخش خاصی از روزنامه دربارشون مطلب نوشت؟ مثل بخش ورزشی یا سیاسی یا هواشناسی؟ زن و مرد واسه زندگی کردن کنار هم به وجود اومدن و از اونجا که این موضوع برعکس نظر یه عده منحرف خیلی هم لذت بخشه، دلیل نداره جوری به زنا نگاه کنم که پنداری توی کره دیگه زندگی میکنن و خود به خود آبستن میشن. هرچی مردا دوست دارن ممکنه زنا رو هم به خودش جلب کنه. مردای عادی زیادی رو میشناسم که عاشق مجله زنونه هارپرز بازاران و زنایی که همیشه تایمز رو کلمه به کلمه دوره میکنن. هیچ کدوم از اون مردا و زنها هم واسه این کارشون باشورتر یا بیشورتر از مردا و زنهای دیگه به حساب نمیان. واسه همین وقتی ازم میپرسن شما درباره زن ها مطلب مینویسین، کفری میشم. اما چون این دفعه پای مسافرت به شرق میون بود، خودم رو کنترل کردم و به مدیر روزنامه گفتم درباره پیشنهادش فکر میکنم. فکرامو کردم. اولش تصمیم گرفتم دور این مسافرت رو فاکتور بگیرم و گزارشی که بهش اعتقاد ندارم رو ننویسم و واسه چند وقت موضوع رو تموم شده میدونستم. بعدش ماجرایی پیش اومد. دختر یکی از دوستان واسه شام دعوتم کرده بود و وسط غذا خوردن یهو بغضش ترکید و تو گریه بهم گفت آدم خیلی بدبختیه. اون دختر همه چی داشت: قشنگی، خونه شخصی، استقلال، شغلی که خیلی مردها براش پرپر می زدن. خلاصه از اون دخترهایی بود که مردم بهشون خوشبخت می گفتن و هیچ کس به سرش نمی زد که همچین آدمی ممکنه حس بدبختی کنه. واسه دلداری دادنش از چیزایی که داشت و دیگرون نداشتم براش گفتم. تو گریه به هم گفت خیلی احمقی، من واسه داشتن همین چیزای مزخرف ناراحتم. تو فکر میکنی اگه یه زن بتونه شغلی که اغلب مال مرداشو داشته باشه یا حتی رئیس جمهور بشه خوشبخته؟ آه خدا، چقدر دلم میخواست تو کشوری به دنیا اومده بودم که به زن محل سگم نمیذارن. تمام ما زنها آدمای بیخاصیتی هستیم. حرفای اون شب دختر دوستم نگرانم کرد. مثل یه آدم که ندونه گوش داره، چون صبح که بیدار میشه گوشای سر جای قبلی هن، اما یه روز گوش درد میگیره و گوشاش یادش میافتن. خب منم یهو این رو فهمیدم که مشکلای مردا به چیزایی مثل نژاد یا پول و شغل برمیگرده، اما مشکلای زنا دوره موضوع برمیگرده: زن به دنیا اومدن. منظورم فرق فیزیکیشون با مردا نیست، منظورم تابوهاییه که این فرق ظاهری به زندگی زنا تزریق میکنه. تو چین پای کدوم مرد رو تمام عمر با باند میبندن تا از 9 سانتی متر بزرگتر نشه؟ کدوم مرد ژاپنی وقتی زنش بفهمه قبل ازدواجش با یه زن دیگه هم رابطه داشته کشته میشه؟ حتی تو لغتنامه هم کلمه باکره رو واسه زن به کار میبرند و استفاده کردنش واسه یه مرد خنده داره. تمام اتفاقا واسه زن افتاده و هنوز میفته. اونجا بود که فهمیدم پیشنهاد مدیر روزنامه میتونه به یه گزارش مهم ختم بشه. جالب بود که از نزدیک با زنای کشورهای دیگه باشم و بفهمم اونا از دختر دوست من که اونجوری زار میزد خوشبخترن یا بدبختر. وقتی زمستون رسید و فصل بارونای فصلی تو شهر تموم شد، به مدیر روزنامه گفتم واسه مسافرت آمادم. سعی کردم واسه مسافرت یه مسیر خوب انتخاب کنم. اگه میخواستم دور تا دور دنیا رو بگردم و به تمام کشورها سر بزنم، موضوع خیلی کش پیدا میکرد و بعید نبود تو اون فاصله فضانوردا به مریخ برسن و بتونن از زنای مریخی گزارش بگیرن و اون وقت دیگه موضوع زنای شرقی پیش گزارش اونا خوندنی نبود. تازه من نمیخواستم یه گزارش درباره مردم شناسی بنویسم و بگم اسکیموها چجوری سگ آبی رو میپزن و چیزای دیگه. میخواستم این مسیر رو طی کنم و از مشکلهایی که تابوهای اجتماعی تو اون کشور واسه زنا پیش میارن بنویسم. به این نتیجه رسیدم که بهترین مسیر همون مسیری که فیلیس فاگ رفت، یعنی از ایتالیا به پاکستان، بعد هندوستان، بعد اندونزی، بعد چین، بعد ژاپن، بعد هاوایی و از هاوایی آمریکا و دوباره ایتالیا. البته همون جا که بعد تو این گزارش میخونین، چین به من ویزا نداد و مجبور شدم به هنگ کنگ اکتفا کنم. مثل فلیس فاگ یه همسفر لازم داشتم. همسفرم دویلیو پالولتلی عکاس روزنامه بود که به خاطر برابری زن و مرد لازم نبود هیچ کدوم از چمدونای من رو برام بیاره. قبل از شروع سفر من و دویلیو رفتیم اداره بهداری و اونجا یه عالمه آمپول بهمون زدن تا وبا و حسبه و تب زرد و آبله نگیریم. واسه خوردن اون مهرای احمقانه به پاسپورتامون که بهشون ویزا میگن و خدایان کاغذبازی واسه گذشتن از مرزها تعیینشون کردن، چند تا فرم پر کردیم. بعد به حرفای مدیر روزنامه که میگفت نباید چیزای جالب اون کشورها چشمامونو روی حقایق تلخ ببنده، با یه دقت دروغی گوش دادیم و سفر شروع شد. 10 تا دوربین عکاسی، یه ماشین تایپ، 2 تا بلیط هواپیمای کاتوکولو و بالاخره کلی سوال بی جواب رو با خودمون میبردیم. میدونم که امروز خیلی از تاجرها میتونن یه روزه به هر جایی از دنیا که میخوان برن. خودم اگه میخواستم یه روزه برم تهران یا نیویورک میتونستم. چون تو زمانه ما ممکنه یه مقاله با یه روز دیر چاپ شدن تاریخ گذشته بشه. باید اعتراف کنم واسه رفتن به این سفر شوق و ذوق داشتم. حتی دوستایی که خدای بیخیالی و زندگی روزمره بودن هم نمیتونستن نسبت به این مسافرت بی تفاوت باقی بمونن و به هم نصیحت میکردن که مواظب باش، زیاد نزدیک محله‌های ممنوعه نرو، یادت باشه تو اون کشورها مار زیاده. حتی دویلیو که مثل تموم رومیا اگه یه مریخی هم جلوش سبز بشه خمیازه میکشه و روش رو برمیگردونه، واسه این سفر هیجان زده شده بود و میپرسید راسته که تو ژاپن زنای برهنه مردا رو حموم میکنن؟ یا شنیدی تو هنگ کنگ پیدا کردن زنای قشنگ خیلی راحته؟ یا راست میگن زنای هندی 46 را واسه همخوابی بلدن؟ البته سوالای دویلیو اصلا جنبه خبری نداشت و از وقتی هواپیما تو روم از روباند بلند شد، فکر چیزایی که وقت برگشتن از دخترای ژاپنی و هندی و هنگ کنگی واسه رفقاش تعریف میکنه نیشش رو وا کرده بود. تو هواپیما ممنون دختر غمگین دوستم بودم که گرگیهاش باعث شده بود به این سفر برم و با خودم گفتم من یه زنم که مأموریت مهمی رو قبول کرده.
به پایان برنامه موسسی شدیم. از اینکه در دست ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
ببارد امشب، بشوید از رو غبار این کوچه باغ را که در زلالش سحر بجوید، ز بیکران ها حضور ما را به جست جوی کرانه هایی که راه برگشت از آن ندانی، من و تو بیدار و من به دیدار، روانه در شد نور و نرما، ترانه ای بر لبان بادیم. به تن همه شرم و شوق ماندن، به تن همه شرم و شوق ماندن، جان جویان روان پویان بام دادیم. ندانم از دور و دور دستان، ندانم از دور و دور دستان، نسیم لرزان که می کشاند بدان دیاران، تمام بود و نبود ما را. بگو به باران ببارد امشب، بشوید از رو غبار این کوچه باغ را. پرده پوشی در این خاموشی یا پرده پوشی، به گوش افاق میرساند تنین شوق و سرور ما را. چه شعرهایی، چه شعرهایی که واژه های بر خاک و خون و خارا. چه زاد راهی به هزرهایی، شبی چون این سر خوش و گوارا. در این شب پای مانده درغی، ستاره سنگین پا به زنجیر، کرانه لرزان در ابر خونین، تو دانیاری، تو دانیاری، تو دانیاری، دلم از این تنگ ناگرفت است. جنون، 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 بکس از دفای از من، بهانه بر خدا گرفت است. بگو به باران ببارد امشب، بشوید از رو غبار این کوچه باغ را.